العظيم أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن في مباحثنا في البحث عن التفسير الروائي في كل موردين نجمع بين الروايات حسب القواعد الأصولية، نستظهر من الروايات على أساس القواعد الأصولية، وأيضا نستشهد في كل آية بالآيات المشابهة ونبين إن شاء الله، وبينا سابقا ارتباط الآيات ونظمها، و من هنا في موارد اختلاف النصوص او ما يوهم اختلاف في الروايات الوارده في تفسير الآيات بينا وجه الجمع بين هذه النصوص كما تقدم مفصلا، بيان مختصر الجمع و وجه الحمل بين النصوص المختلفة الواردة في الحروف المقطعة، و النقطة الثانية أن في آية والذين يؤمنون بما أنزل إليك قلنا لم يعني نرى ولم نشاهد رواية، ولكن بعد ذلك وصلنا إلى بعض الروايات في خصوص هذه الآية أيضا، وحاصل الرواية الواردة في هذه الآية أنه كما يجب الإيمان بالأنبياء السابقة والكتب السالفة ويجب الإيمان بما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله، كذلك يجب الإيمان بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين، وفي هذه الروايات الواردة في تفسير هذه الآية في الحقيقة تبين أنه لا فرق، كما لا فرق بين الرسل لا نفرق بين الرسل، فكذلك لا فرق بين ولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين وبين نبوة النبي الخاتم وسائر الأنبياء. و ثم يقع الكلام في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الكفر قالوا ضد الإيمان، بعضهم قالوا نقيض الإيمان. الضد والنقيض تعبيران في كلمات علماء اللغة بمعنى واحد، ليس مقصودهم من الضد والنقيض مصطلحه الفلسفي، لا يعني يعنون بذلك أن الكفر في مقابل الإيمان. كل معنى إذا كان في مقابل المعنى الآخر قد يعبرون عنه بالضد وأخرى يعبرون عنه بالنقيض، مرادهم واحد يعني الكفر في مقابل الإيمان. ولكن المقصود في هذه الآية أيضا كذلك إن الذين كفروا، يعني هذا الكفر يكون مقصود به مقابل الإيمان، ولكن في اللغة أيضا جاء الكفر في مقابل الشكر، لذلك الكفر بالنعم، الكفر إذا كان كفرا بالنعم يقع في مقابل الشكر. في الآيات أيضا جاء هذا المعنى، وإن كان الكفر في أصل اللغة بمعنى الصدر كما هو قيل أنه المقصود من قوله تعالى اعجب الکفار نباته. و شعر نزول حاضر آیه برد روایتون و علایلن بقید خلاف شعر نزول حاضر آیه انهو هل شعنه شعن نزولهی ابو جهل و اصحابه او مطلق الیهود و النصارى استشهد علی بن ابراهیم به سید حریز قال هذه الآیه نزلت فی شأن الیهود و النصارى و علی ای حالن یأتی البحث مفصلا فی الروایات المفصله لهذه الآیه. عرض میکنم خدمت شما که ما جلوترها بارها هم گفتیم و هم عمل کردیم تا به حال، این که در استظهار از روایات مفسره بر اساس قواعد اصولی استظهار میکنیم و اگر جایی به صدا مدلولش اختلافی باشه با استفاده از قواعد اصولی استظهار میکنیم مدلول رو و ترجیح میدیم معنایی رو، و ثانیاً در حل بین اختلافات نصوص مفسره باز هم ما اونجا بر اساس قواعد اصولی ما حل میکنیم، تعارض رو اختلاف رو جمع میکنیم و ما حاصل جمع رو بین نصوص عرض میکنیم. تا به حال همینجور بوده، از سوره حمد شروع کردیم و همچنین خود مناسبت آیه رو، نظم آیه رو، پیام‌های آیه رو تا به حال همین جور آیات رو چه سوره هم به چه غیر هم نصوصی که اومده بود اونجا توجیهاتی که کرده بودیم، وجوهی که بیان کردیم و اختلافاتی که مهم بود حل کردیم، همه اینها بر اساس همون قواعد اصولی هست. آیون توجه داشته باشن و اگر موردی نیست که ما بخوایم که روایات رو استظهار بکنیم یا اینکه حل بکنیم اختلافاتشون رو بدون رعایت قواعد اصولی، نه، همه اینو همینجوره. و آیات مشابه رو هم تاول آوردیم خیلی، در معنای مثلا فرض کنید شما که اقسام کتاب، بعضی از موارد دیگری، هدایت مثلا و نحو ذلک، ما تقسیم که میکردیم آیات استشهاد میکردیم، آیات مشابه این آیه رو مثلا اهدنا الصراط المستقیم، آیات هدایت رو در شقوق انواع هدایت آورده بودیم به آیات مشابه استثناء میکنیم، تنسیق آیه رو، نظم آیه رو، ارتباطش رو به ما قبل و بعد هم همینجور برای ما هست و اینها رو انجام میدیم. اگر فرض جایی بزرگواری احساس کرد که ما اون جهت رو بیان نکردیم متذکر میشد، مانعی نداره. بنای ما همینه، تا به حال عمدتاً به همین چرا که گفتیم عمل کردیم. و من جمله مناسبت تسمیه خود سوره بقره که من البته این رو غافل شده بودم الان عرض میکنم، وجه تسمیه سوره حمد که بیان شد کامل، و سوره بقره رو خب همون آیه معروفی که سوالهایی که بنی اسرائیل کرده بودن، تکرار سوالهایی که در مورد اون بقره که امر به ذبح شده بود و اون معجزه‌ای که از اون بقره مذبوحه رخ داد که با ضرب زدن به بدن میتی میت اون مقتول زنده شد و شهادت داد، و این سوره که تسمیه سوره بقره هست به مناسبت همون چند آیه‌ای که در همون اوائل سوره بقره هست ما میاییم انشاءالله بیان میکنیم در تفسیرش. و در مسئله بله اسمای سمر قطعا همینجوره توفیق، این که توقیفی بودن، خب این است که این الان در سوره بقره خب اجماع هست، اتفاق هست بین اصحاب ما، خود این نام این سوره کسی اختلاف نداره، این خودش اجماع چطور یک حکم رو اثبات میکنه، نام رو اثبات میکنه دیگه. و الا خیلی از آیات مناسبت های دیگر زیادی در سوره بقره وجود دارد، خب میتوند به اون نام ها بوده باشد. سوره بقره سوره طولانی هست، خیلی از مناسبت ها، خیلی چیزهای دیگه هست، خیلی مطالب مهمی هست که آیات دیگه متعرض میشن، تسمیهش به خصوص این نام میشد اتفاق و اجماع دیگه، روایت خاصه ای نه کاشف از این است که در زمان ائمه بوده، مورد تقریر ائمه علیه السلام هست. ائمه علیه السلام با همین نام سوره رو ذکر کردن در جاهای مختلف. فی سوره البقره در خود روایت اومده بود، جاهای مختلف بزنید سوره بقره در خود روایت اومده، بله مفصل اومده، چون یکی دوتا نیست. یعنی این مورد تقریر ائمه علیه السلام در زمان خودشون بوده و لذا این نکته گفتید هم حرف خوبیه که این اسما کلن توقیفی. آقا توجه فرمودید، چون خود این نام ها در روایات مختلف مناسبات مختلف حضرات استشهاد میکردن اومده و اجماع و اتفاق هست در مواردی که هست، البته اگر یک نام باشه اتفاق باشه، کما اینکه دو سه تا نام هم باشه بازم اتفاق هست، یعنی منافات نداره نام متعدد باشد و این اتفاق هم چی آقا باشه، توقیفیه. بده و در حروف مقطعه که گذشت عرض کردیم، چند یکیش مثلا فرض کنید که یک نصوصی دلالت داشتن که این حروف مقطعه ابجد نیستن، خب یکی دلالت داشت که به این که مقصود از ابجد نیستن، پس چیه؟ داشت که اینها رمزی است، از علامتی است، حروفی است از اسم اعظم پروردگار که اگر نبی و امام دعا بکند به او مستجاب میشد. توجه فرمودید. بعضی هم داشت که هر کدوم عشر حروف هست که گفتیم اینم قابل حمل است بر همون اسم اعظم که متشکل از حروف متعددی هست و در مجموع همه اینها هیچ گونه تنافی با هم ندارن، به خاطر اینکه خب اونی که میگه اسم اعظمه و اونی که میگه ابجد نیست تنافی نداره، کما اینکه اونی که میگه که هر حرفی مثلا علامت ده حرف هست، هر کدوم ده تا هستن، ده تا رو ما گفتیم خب اسم اعظم مرکب از حروف میشد دیگه. توجه فرمودید، یعنی هر حرفی میتواند نماینده یا بیانگر یا اشاره به کلمه ای باشد، اسمی باشد که متشکل از ده حرف میشد خود اون اسم مثلا، یا اینکه در مجموع اجابت اینها هم که فقط خدا و رسولان بدون، یعنی امام و پیامبر بدونه، اینم که منافات ندارد. و همچنین کتاب مثلا، بله متشابه هم باز منافات ندارد، نه متشابه با مهمل فرق دارد، در جاش بیان کردیم، بارها بارها بیان کردیم متشابه غیر از مهمله و این متشابه هست، قولی هم دارد، یکی از اقوال روایت هم اومده. در مجموع متشابه بودن هم منافات نداره، چون وقتی که متشابه هم ظهور نداره، متشابه هم در هر حال روایات ما اینجور هست، خود روایات رو عرض میکنم، در روایات این اومده که بعضی از روایات اسم اعظم هست، عرض کردیم، بعضی اومده که از جنس همین حروف شماست که شما باش تکلم میکنید که اگر همه جمع بشید باز نمیتونید مثل قرآن بیارید، این هم منافات نداره، این همینی که از جنس حروف شماست، اسم اعظم از همین جنس حروف شما تشکیل میشه، بس این روایاتی که ما آورده بودیم هیچ بینش تنافی وجود چی آقا نداره که این حروف مقطعه تعاریفی که براش شده در این روایات ما، خصوصیاتی که براش بیان شده قابل حمل است و جمع است و مفصل بیان کردیم قبلا دیگه، الان اشاره کردیم. و یا این که مقصود از کتاب در ذالک الکتاب که اون روایات اومده بود امیر المؤمنین علیه السلام از کتاب، خب روایتش خوندیم بیان کردیم وجه استزارش رو که این معنای بطن آیه هست غیر از ظهر آیه هست. و دیگه این که خب مثل سلمان و اون اومده بود در مسئله ایمان به غیب که اون سلمان چقدر رضوان الله علیه تحمل کرده بود شکنجه رو، خب اون هم روایاتی بود اومد بود بیان کردیم که اینجا نهایت یعنی غایت یا اون مراتب عالی مدارج ایمان رو بیان میکند. و همچنین بیانگر این بود و بعد معتبرم بود صحیحه بوده که تقیه در جایی که خوف هلاکت نباشه واجب نیست، جائز هست و اونجا حمل کردیم بر جایی که سلمان هنوز احساس خوف هلاکت نداشت. توجه فرمودید، فلذا مقاومت میکرد و فرمود که اینجا خداوند من اجازه داده، جایزه، من این طرف انتخاب میکنم، میخوام اجر بیشتری ببرم. این خب یک روایتی است. ما در باب تقیه در جلد سوم، ظاهرن سوم یا دوم مبانی فقه فعال، مفصل تقیه خوفیه، تقیه مداراتیه، که تقیه خوفیه رو گفتیم اگه خوف هلاکت باشد اینجا تقیه واجب هست، و اگر چنانچه نباشد باید اهمیت رو ملاحظه کرد، اهم و مهم کرد، و همه جا نمیتونیم بگیم که اونجا واجب هست. نه، اینجا هم در اینجا خوف هلاکت هم میکنیم که نداشته سلمان، توجه فرمودید، هم کردیم و گفته جایزه، من اون طرفش اختیار میکنم. در هر حال اگر با نصوصی در باب تقیه هم منافات داشته باشد، باید این نصوص نصر رو با اون روایات چیکار بکنیم؟ آقا جمع بکنیم، به باب تقیه مربوط میشه البته. بله، خب، و همچنین قطع صلات که جایی که مال ضرر مالی باشد، این تا خب فقهای ما نگفتم واجب هست قطع صلات، جایز هست، میتواند که اگر ضرر مالی متوجه بشد نماز رو چی آقا بشکنه. خب جناب ابوذر ایشون اونجا نمازش رو قطع نکرده، جایز بود دیگه، خب نخواست قطع بکنه، ضرر مالی هم گفت به درک، توجه فرمودید؟ بله، خیلی راحت. خب اینجا هم جایز میشد دیگه، ولی این روایت خلاف قاعده ای رو دلالت نکرده، جایز بوده براش، اون نخواست مال رو. بله، خدا هم حفظش کرده، اینم از محاملشه. اما در باب روایتی هم بود که در آیه شریفه والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، عرض کردیم روایت ندیدیم، یعنی اون موقع بعد بزرگواری از طریق کامپیوتر پیدا کرده و گفتیم بله روایت خیلی خوبیه، در بهار آورده روایات رو نقل کرده، البته از تفسیر امام عسکری علیه السلام نقل کرده که میشد معتبره. مثلا در یک معتبره اینه دارد که قال الامام العسکری علیه السلام بما انزل الیک، یعنی در آیه اینجور بود دیگه، والذین یؤمنون بما انزل الیک، حضرت از اینجا شروع کرد، بما انزل الیک ای من القرآن و شریعه و ما انزل من قبل، که باز تفسیر فرمود من التورات و الانجیل و الزبور و صحف ابراهیم و سائر کتب الله منزله، به انها حق و صدق من عند رب صادق حکیم. خب این روایتی است در تفسیر این آیه، خیلی ظاهر لفظش هم همینه، تفسیر باطن هم نکرده، شرحی است بر حسب ظاهر خود چی آقا، آیه موجز هست، شرح داده دیگه، والذین یؤمنون بما انزل الیک، ما انزل الیک توضیح دادن و ما انزل من قبلک رو توضیح دادن دیگه. بعد این و اما روایت بعدی این که قطعا که الان به دست ما نرسیده، و اما این که زمان پیامبر بود یا نبود رو دیگه، خود پیامبر عالم بود، نشنیدم ندیدم کسی بگه در اون زمان صحف ابراهیم وجود داشت و کتابی بود و نه. خب این دیگه به تفسیر آیه مربوط نمیشه، همین مقدار که صحف ابراهیم صحیفه هایی بوده بر او وارد میشده، یعنی به طریق قرائت مکتوب میکردن، مثل آیه رو مکتوب میکرده بر اون صحیفه. خب این بود مجموعش کتاب شد، توجه فرمود صحف ابراهیم، بعد کتابی داره، کتاب بودی، کتاب ابراهیم اولو العزم بود، کتاب صحف بود اسمش، به خاطر اینکه از ابتدا صحیفه اومده بوده. بله، عرض بکنم که معتبره مربی ان تفسیر العسکری علیه السلام در زیر همین آیه والذین یؤمنون بما انزل الیک باز معتبره دیگری دارد، فرمود که ثم وصف بعد هؤلاء الذین یقیمون الصلاة، یعنی یقیمون الصلاة وصف هست برای چی؟ هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، تا اینکه والذین یؤمنون بما انزل الیک، ایشون یعنی حضرت دارد که والذین یؤمنون بما انزل الیک یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، کافر رو بیان کرد که خطاب به رسول نبی اعظم ماست، توجه فرمودید؟ بله،
و ما انزل من قبل که علی الانبیاء الماضین که تورات و الانجیل و زبور و صحف ابراهیم و سایر کتب الله المنزله علی انبیائه به انه حق و صدق من عند رب عزیز صادق حکیم و بالآخرت هم یوقنون به دار الاخره بعد هذه الدنیا لا یشکون فیها و انه الدار التي فیها جزاء الاعمال صالحه و افضل ما عملوه. شک نمی کنن، شک هم امر قلبیه دیگه، میدونید که شک امر ظاهری که نیست، که امر قلبیه. اونایی که در جان خودشون مستبطن این شک هستن، ولو اینکه شیعه هم باشن، ولو اینکه طلبه هم باشن، هر کس هم باشن، این از این آیه خارج میشد دیگه. یؤمنون بما انزل الیک چی آقا؟ نمیشد. این روایت میگه که اینا شکی در این باره چی آقا؟ نداشته باشن. بله، لا یشکون فیها و انها الدار التي فیها جزاء الاعمال صالحه. شک رو باید ما معبر قرار بدیم، در همون اول ابتدای جوانی باید بکوشیم با فکر و تأمل و اندیشه و استدلال با تمام توان خودمون و با توسل به ذات مقدس حق که تردیدی نیست پروردگار اگر ببیند عبدی با نهایت توان خودش از راه استدلال و برهان رفته، هنوز شک زائل نشده، اونجا قطعا دستش میگیرد و اون شک رو چی آقا؟ زائل خواهد کرد، که دیگه در نفسش هرگز این شک بروز نمی کند، جلوه ای ندارد دیگه، هیچی. بله، مثل اینکه شما آفتاب رو میبینید، لامپ رو میبینید، شک ندارید، در اون هم دیگه شک وجود ندارد. خدا نکند کسی مستبطن این شک باشد و به همون حالت بمیرد، این خیلی کار دشوار میشه برش. بله، عرض میکنم که لا یشکون فیها و انها الدار التي فیها جزاء الاعمال صالحه و افضل بله مما عملوه. نتوند تصدیق بکند در نفس خودش، بله دیگه، ما قطعا همینه دیگه، این روایت همینه دیگه میگه دیگه، لا یشکون دیگه، اون کسی که نتونه در سوق نفسش این رو اذعان داشته باشد و لا یزال هرگاه بخواد اذعان بکند شک جلوش سد بشد، این دیگه مثلا همون شاک میشد دیگه، توجه فرمودید؟ بله، ایمان نمیشه، با ایمان سازگاری ندارد. بله، عرض میکنم که خب حالا یه واقعی پیش اومد، خواستم بگم برای شما، ولیکن انشالله خصوصی میگیم که ما در ابتدای جوانی چجوری به شک در مبتلا شده بودیم شدیدن، در و دیوار رو شاهد میگرفتم و استدلال و برهان و اینا زائل نمیشد و بعدا چجوری برطرف شد، حالا اینجا الان نمیگم، مصلحت نیست. بله، عرض بکنم خدمت شما که بله، نه انشالله خصوصی میگیم، اینجا صلاح نیست، حکایت بعضی از اشخاصیست که تحمل ندارن، ممکنه که سوء استفاده بشن. بله، عرض بکنم خدمت شما که بعد فرمود که من عقاب الاعمال و مثل ما اکتسبوه الاخر، و قال الامام علیه السلام من دفعه، شاهد ما اینجاست از این بعده، من دفعه فضل امیر المؤمنین صلوات الله علیه علی جمیع من بعد النبی. کسی که قبول نداشته باشد که امیر المؤمنین بعد از نبی مکرم ما، نبی اعظم، از همه خلائق برتر است، معنای این عبارت اینه، من دفعه فضل امیر المؤمنین صلوات الله علیه علی جمیع من بعد النبی صلی الله علیه و آله و سلم تا قیامت فقط کذب به تورات. یعنی چی؟ یعنی بعد از انبیا و نبی مکرم اسلام، اونی که در مرتبه انبیاست شخص امیر المؤمنینه و افضل از همه اوصیا و هر کسی که تا قیامت از بندگان مقرب درگاه خدا باشد، او افضله. بله، کذبت به تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم و سایر کتب المنزله، فانه ما نزل شیء منها الا و اهم ما فیه بعد الامر به توحید الله تعالی و الاقرار به نبوه الاعتراف به ولایته و طیبین من آله. علیه السلام. یعنی چی؟ یعنی این که خدای تعالی در همه کتب انبیا، چه پیامبر خاتم و قبلش، چیزی یعنی بعد از مسئله توحید و نبوت و معاد، چیزی مهمتر از ولایت علی ابن ابی طالب نازل چی آقا؟ نکرده. از همه مهمتره. بعد الامر به توحید الله و الاقرار به نبوه، این دوتا چیزی مهمتر از ولایت امیرالمؤمنین در منصب و مقام و در امامت نازل نکرده. یعنی به عبارت دیگر، همونجور که توحید اقرارش واجب هست، چقدر اهمیت دارد، انسان رو از ایمان خارج می کند، همونجور که نبوت انکارش انسان رو از ایمان خارج می کند، همینطور در مرتبه سوم چی آقا؟ ولایت امیرالمؤمنین در ردیف اونهاست، در مرتبه سوم هست. کتب سالفه حتی، بله بله بله، در اونجا دارد که اومده. یعنی نه اینکه اومده با، نه، شما الان فرض بکنید تمام آیاتی که در کتب سالفه اومده و تمام آیاتی که در قرآن اومده، در جهت اینکه ما باید ایمان به اون داشته باشیم و اگر ایمان نداشته باشیم در زمره کفار هستیم، در رأس اونها چی هست آقا؟ توحیده. بعد از اون مرتبه چی هست آقا؟ نبوت. سوم مسئله ولایت. معناش این نیست که این ولایت در اونجا هم اومده، البته در خود کتب اومده، این عبارت معناش این نیست، میخواد مقایسه بکنه در تمام کتب سماوی اولین و آخرین این ولایت در مرتبه سوم بعد از توحید و بعد از چی هست آقا؟ نبوت. رتبه میخواد بفرماد حضرت. بله، در این روایت دارد که نفس ایمان به ولایت در مرتبه سوم هست، توحید بعد نبوت بعد چی آقا؟ ولایت. نه، صدر روایت کاری ندارد اصلا، من بعد نبی دارد، جمیع و من بعد نبی، شما خواهد بگید بعد رتبت نبی ها؟ نه بعد زمانی، یعنی مثلا بعد میتونیم تفسیر بکنیم، ولی ظاهر من بعد نبی، دقت کنید آقا، روایت دیگر رو میبوسیم سر جا خودش، قبول هم میکنیم، ولی این روایت داره میگیم من بعد فلان که میگن، ظهور اولیش در بعد زمانی هست، زمانیه. ما اگه بخوام توصیه بدیم من بعد نبی رو، حتی من بعد چی آقا؟ رتبی بگیم مثلا، اینطوری اگر رتبی بگیم این حرف درست میشه. استفاد فرمودی، بله نکته خوبیه که این که فرمود که علی جمیع من بعد النبی، که اگر فضل امیرالمؤمنین رو علی جمیع من بعد النبی فقط کذب به تورات فلان و فلان، این رتبی بگیریم یه معناست، ولی این خلاف ظاهره، از ظاهر خیلی به ظاهر نزدیک، از هر همون معنای اولی که عرض کردیم. نه، همین عهد ولایت رو در روایات اومده که از همه انبیا گرفته، از همه انبیا عهد ولایت گرفته، ولایت امیرالمؤمنین رو بعد از پیامبر ما، اینطوری عهد رو گرفته. اما اینکه مرتبه رو افضل باشه از همه انبیا اولوالعزم رو عرض کردم، اگر رتبه بگیریم به این معنا میشد، و روایات دیگری هم اگر آوردیم که شاهد این باشد، میتونه که همین احتمال هم تقویت بکند که این منبع رغم ظهور لغوی یا وضعیش، مراد بعدیت رتبی هم میتونه باشد، رتبی باشد که دیگه قطعا شامل انبیاء قبلی هم خواهد شد. بله، این روایت خیلی دریغ نمیشد، یعنی میخوام عرض بکنم روایاتی داریم سریع، بله، اما این روایت بناهن علاوه این که ما بعدیت رو به رتبیت سرایان بدیم، این معنا رو در پی میگیره. بله، بعد فرمود که در اینجا که ولقد قال رجل لعلی ابن الحسین علیه السلام، شخصی به امام سجاد عرض کرد ما تقول فی رجل یؤمن بما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ما انزل من قبله، همه رو ایمان بیاره، هم به ما انزل بر پیامبر ما و هم بر اونچه که بر دیگران نازل شده پیامبران دیگر، و یؤمن بالآخره، ایمان به آخرت هم داره، یصلی و یزکی، نماز میخونه، زکات میده، و یصل الرحم و یعمل الصالحات، همه رو انجام میده، لکنه یقول مع ذلک لا ادری الحق لعلی او فلانه، فقط اینشو نمیدونه، نه از باب لجاجت رو نمیدونه. فقال علی ابن حسین علیه السلام ما تقول انت، حالا من از شما سوال میکنم جواب منو بده، ما تقول انت فی رجل یفعل هذه الخیرات کلها الا انه یقول لا ادری النبی محمد او مسیلمه صلی الله علیه و آله و سلم، نمیدونم فقط پیامبر اوست یا مسیلمه کذاب، کدومشه؟ خب هل ینتفع به شیء من هذه الافعال، اگه همه اینایی که میگی انجام بده اون موقع فایده برش دارد؟ فقال الله، قال فکذلک صاحبک هذا، و همچنین کلام در صاحب تو که امیرالمومنین باشد، هذا صاحبک هذا، کیف یکون مؤمنا بهذه الکتب و من لا یدری ام محمد نبی او مسیلمه، چگونه کسی که مؤمن به این کتب باشد از قرآن تا بقیه کتب سماوی، لکن نمیدونه که پیامبر ما او نبی هست یا مسیلمه، کذالک کیف یکون مؤمنا به هذه الکتب بالآخره او منتفعا به شیء من اعماله من لا یدری علی محقون ام فلانون، ندونه فایده نداره. غرض این است که این والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبله که این آیه دارد، ما حاصل مفادش این است که اونایی که فرق نمیذارن بین ما نزل بر نبی و ما نزل بر انبیاء گذشته. خب اهم ما نزل الان نبی نا چی آقا؟ ولایت امیر المؤمنین. اگر این رو ایمان نیارن دیگه ما نزل الان نبی رو ایمان نیاوردن، ما نزل الان نبی رو ایمان نیارن، ایمان به ما نزل علی انبیاء سالفین بایدشون فایده ندارد. این روایت چقدر زیبا، تمیز، خوب، با بیان بسیار واقعا زیبا این آیه رو تفسیر کرده. خب اگر آدم واقعا این روایت نباشه، نبود، ما میتونستیم به این زیبایی خود آیه رو خودمون تفسیر بکنیم؟ مشکل بود. بله، خب این روایاتی بود که در این اومده. میریم سر بله خب معتبره است دیگه، هر دو از تفسیر حسن عسکری علیه السلام هست. بله، عرض بکنم که در آیه شریف ان الذين كفروا سواء عليهم، ان الذين كفروا، خب کفر رو بعد همینجوری که ملاحظه میفرمایید اینجا لیس دارد که ازهری از لیس نقل موند کفر ضد ایمان، خلیل میگد الکفر نقیض ایمان، اساسا نقیض و ضد در کلمات اهل لغه علمای لغت به یک معناست، یعنی میخوان ارگاه بیان بکنن که فلان معنا در مقابل فلان معناست. توجه فرمودید، گاهی تعبیر به نقیض میکنن، گاهی تعبیر به ضد میکنن، اصلا و ابدا اون معنای فلسفی مراد اینا چی آقا نیست. بله، ضد اونه، در مقابل اونه. بله، میتونید عدم الایمان بگیرید یا اینکه یک امر وجودی که بین هما غایت المنافرت برخلاف بگیرید و هر دو معنا سازگاری دارد. عرض بکنم که اما این آیه شریف همین معنا رو میگه، یعنی کفر در مقابل چی آقا؟ ایمان رو. اما کفر نعمت البته در مقابلش، در مقابل کفر چی هست آقا؟ شکر. اون کفری که در مقابل شکر واقع شده، این کفر چی هست آقا؟ نعمته که در کلام خلیل ازهری دیگران آمده برای کفر، بعضی این که معنای اول گفته مقابل ایمان، بعد گفتن که الکفر ضد شکر، کفر ضد شکر هم هست، لکن تحلیل این که این کفر کفر نعمت هست رو بعضی ها دارن، تصریح دارن، تقسیم کردن. مفردات نگاه بکنید، آیات شریف هم که اومده لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. این کفر در مقابل این چی واقع شد آقا؟ شکره. این کفر کدوم کفر است آقا؟ کفر نعمت هست. آیات دیگه هم که من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید الى آخر. اصل کفر البته ریشه لغوی اصلی کفر همون ستر معنای پوشش هست، کما اینکه مفردات نقاب گونید این آیه شریفه رو میارد بله، کمثل غیثن اعجب الکفار نباته، دارد قیله که این کفار در مجال بیان هم هست، در جای دیگه هم هست، کفار اینجا معنی ذرا هست، یعنی ذرا وقتی که این باران که دیروز باران نبود، توجه فرمودید فصل بهار، وقتی که صبح بلند میشن بارون اومده و چقدر تراوت پیدا کرده، اینا به وجد میان، اعجبه یعنی به وجد میارد ذرا رو، زار این رو، فلا این رو، این بارن باران، و بلا فاصله هم شاید مدت دو روز سه روز سرسبز میشه همه جا، برای اینا اعجاب آور هست. خب یه معنای دیشم اون هست، اما یه معناش اینه که بله لغوی همین شد دیگه، لغوی بنا شد که اینجا کفر معنای ستر باشه، در لغت که این هست مسلمه، در بعضی از جاها میخوام بگم اون معنای ستر هم اومده در آیات شریفه. آفرین، در اونجا هم باز وجه تسمیه کافری که به حمل شایع هست، اونم به خاطر اینکه حق رو ستر کرده، حرف درستیه، همین جوره اونجا هم به این معنی لحاظ شده. بله این معنای لغوی ما واجب نیست که همه جا رو بگیم اشتراک دارد، که اصلا کفر در مقابل شکر هیچ، اما حالا ممکنه کسی توجیه بکند، بالاخره توجیه باب توجیه باز دیگه، مخصوصا توجیه طلبیگی دیگه حد و حصر ندارد، که توجه فرمودید میتونی بگیم که بله این کسی که اطاعت خدا رو نمیکنه در واقع با این طغیان خودش، معصیت خودش، توجه فرمودید، با این اسراف خودش، تبذیر خودش، این نعمت پروردگار رو در پوشانده از چی پوشانده؟ از خلاصه آنچرا که حقش هست باید جلا پیدا بکنه، نمود پیدا بکنه در رفتار او، در کردار او، در منش او، در اعمال او، این ظهور و بروزی چی آقا؟ نداره. این معنی توجیه بکنید دیگه، و ملزم نیستیم توجیهات داشته باشیم ما. باید در کفر چرا؟ در کافره که به حمل شایع هست، اینا در واقع وحدانیت پروردگار را، وجود ذات مقدس حق را انکار که میکنن میپوشونن به یک نحوی، اون واضح تره اونجا. نه ممکنه مشترک لفظی باشه، اصلا معنی نداره که، یعنی ملازمه نداره که، ممکن در مقابل شکر اصلا معنی مستقلی باشه، تجه فرمودید بله، این ملازمه نداره که همه به اون ریشه برگردن. بله عرض میکنم که یک شأن نزول این آیه رو من فقط به شما میگم، شما مطالعه بکنید. در شأن نزول آیه علی ابن ابراهیم در تفسیر قمی یک صحیحه ای آورده، صحیحه حریص، توجه فرمودید، دارد که شأن نزول این آیه این هست که این صحیحه حریص دلالت دارد. این رو ما بخوایم تصدیق بکنیم یک اشکالات زیادی دارد، روایت صحیح هست، اما اینکه چطور ایشون ادعا کرده که این در شأن نزول این وارد شده، این جای تأمل دارد. مطالعه بفرمایید فردا ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.